بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه دهم، صفحه 137. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم احرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. یه نکته رو فقط تصریح کنم از نکته که جلسه قبل گفتیم، اونم اینه که نسبت به شبهه مفهومیه دایره بین اقل و اکثر به مرحوم آخون من نسبت دادم که ایشون قائل به اینن که در اینجا خاص عام عنوان درست میشه در مقام حجیت. الان عبارت مرحوم آخوندی که نگاه میکردم ایشون در شبهه مستاقیه دایره بین اقل و اکثر میگن خاص عنوان برش درست میشه. تو شبهه مفهومیه همون حرفی که برای مشهور تقریب کردیم، گفتن عام سر جای خودش هست، نسبت به خواستم اون مقداری که یقین داریم که حجت از تحت عام خارج میشه. در شبهه مفهومیه میگن اون مقداری که یقینه به میزان عالم فاسق خارج میشه، بابقیش تحت عام هست. البته مشهور به مرحوم آخون خیلی اشکال کردن که مرحوم آخون اگر قرار بشه تو مقام حجت عنوان درست بشه چه تفاوتی میکنه بین اقل و اکثر، و یعنی مواردی که شبهه مفهومیه بین اقل و اکثره یا شبهه مصداقیت. شاید بشه دفاعی هم درست کرد از حرف مشهور اینجا که مرحوم آخوندم اینجا نمیگن. تفاوتش هم شاید یه باشه که در موارد شبهات مصداقیه مفهوم برای شما روشنه، یعنی کاملا روشنه که مولا عالم رو میخواد و فاسق رو نمیخواد. مگه شما فاسق رو میشناسید؟ یه اکرم العلماء دارید، یه لا تکرم الفساق من العلماء دارید. وقتی لا تکرم الفساق من العلماء میاد میفهمید که در مراد جدی مولا، مولا عالم غیر فاسق رو نمیخواد. پس اگر مصداقا شک کردید این فرد این گناهی رو انجام داده عالم غیر فاسق هست یا نیست، شک دارید عالم غیر فاسق در تحت مراد اکرم العلماء مولا هست یا نیست. ولی وقتی شبهه مفهومیه دایره بین اقل و اکثره، چون برای شما شک وجود داره که واقعا خواست مولا چیه و ما میدونیم الفاظ مهم نیست، این چیزی که الان مجمله برای شما مجمله، در نزد مولا که مجمل نیست. مولا که دقیقا میدونه مرادش از فاسق چیه. چرا؟ مگر بگیم در مواردی که مولا و عرف حکمشون یکی باشه، مولا یه عنوانی رو گفته که یه عنوان عرفاً بین اقل و اکثر چیه؟ مردد بین، یعنی عرفاً هم مردد بین اقل و اکثره. لذا اونجا ما و مولا در یک حدی، ما هم نمیدونیم چی مولا. مولا میدونه آقا مصلحت در اینه که این باشه و مفسده در اینه که نباشه. لذا گفته اکرم کل عالمین، بعد گفته آقا فساق هم مفسده دارن. از مولا میگه فاسق چیه؟ میگه من نمیدونم، من میدونم فاسق مفسده داره. دقیقاً فاسق مصداقش چیه، محدودش چیه، منم خبر ندارم. چرا؟ در اونجا با تفاوت بین شبهه مفهومی و شبهه مصداقی نمیکنه. ولی در جایی که برای مولا خودش عنوانی که تو ذهنش روشنه، برای ما روشن نیست عنوان چیه. لذا ما نمیتونیم اینجا به مولا بگیم مولا عالم غیر فاسق مجمل رو خواسته که فقط در دامنه قدر متیقن. برای مولا قشنگ روشنه، میدونیم مولا عالمهای مرتکب کبیره رو نخواسته. شک داریم که تخصیص مولا شامل عالمهای مرتکب صغیره هم میشه یا نمیشه. خب میگیم آقا حجت داریم بر همه علما، قطعا مولا عالم مرتکب کبیره رو خارج کرده. شک داریم مرتکب صغیره رو خارج کرده یا خارج نکرده، اینجا میگیم بله پس مرتکب صغیره خارج نشده. تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص، شبهه مفهومیه خاص منفصل دائره بین اقل و اکثر میکنیم، درست شد؟ تمسک هم در مواد شبهه مفهومی. چرا؟ چون مولا برای خودش خواستش روشن بوده. او چیزی که در مقام حجت خارج کرده غیر همین خاص روشن بوده، ما در بقیه شک داریم. ولی در مواردی که شبه مفهوم نیست، شبه مساقیه، خب برای مولا عنوان روشنه، میگیم کل عنوان خارج شده، ما در مساق شک داریم. ولی در جایی که گفتم بین مولا و من فرق کنه، یعنی مفهوم از اون مفاهیمی باشه که ممکنه در نزد مولا روشن باشه، در نزد من مجمل باشه، بگیم مولا در نزدش خاص خودش که روشن بوده، پس در ذهن خودش میخواسته بیان کنه که غیر همین خاص روشن. ولی در جایی که نه، یه عنوان در عام مشاورده، یه عنوانم خاص بوده، از مولا میگه مراد از خاص چی بوده؟ من نمیدونم، میدونم مفصلی داره، منم مثل بقیه مردمم، من با مردم تفاوتی در حس نمیکنم. اینجا نمیشه که بیان رو بیاریم که بگیم که نه در اینجا فقط به قدر متیقن باید عرض کنیم. نه، مولا دو تا عنوان زده، مراد جدیش هم عالم غیر فاسقه، از خودش میگه مراد از فاسق چیه؟ میگه منم نمیدونم، منم ذهنم مشخص ندارم، منم مثل شما هم. پس احتمال اینجا میدیم که مولا عالم غیر فاسق رو به ماهو و مجمل خواسته باشه. شک میکنیم این عالم غیر فاسقه یا نه، برامون احراز نمیشه. ولی وقتی فاسق در نزد مولا مفهومش روشنه، اول گفته اکرم کل عالمه، میگیم همه علما رو خواسته، بعد میگیم گفته غیر فاسقا، میگیم تو غیر فاسقا قدر متیقن که قطعا روشن خارج شده. برای خود مولا هم که روشن چی خارج شده، پس ممکنه همون قدر متیقنه خارج شده باشه. در خروج بیشترش ما شک داریم، شاید تو ذهن مولایی بوده که خاص، عام دیگه یعنی اقل خارج شده، اکثر خارج نشده باشه از تحت عام. ولی توی فرضی که مولا هم مثل مایه، میگه مولا، ما احتمال نمیدیم مولا در ذهن خودش فقط عقل رو خارج کرده باشه، نه، مولا عنوانی خارج کرده، کل عنوان فاسق رو تخصیص داده، شده عالم غیر فاسق. پس ماحصل این شد که هر وقت عنوان خاص در ذهن مولا روشنه، خب هیچی، عنوان میسته در مقام حجت. هر وقت اقل و اکثریه که احتمال میدیم در نزد مولا روشن باشه، اقلش خارج میشه، اکثرش خارج نمیشه، به عام اینجا تمسک میکنیم چون یقین نداریم خارج. هر وقت ما و مولا در حد سوایم، این تقریب منه ها، حتی بعضی از اساتید هم این رو قبول دارن که اگر عنوان نمیشه که بین ما و مولا مشترکه، همین حکمی که الان داریم میگیم، ما و مولا همه در یه سطحیم، با هم تفاوتی نمیکنیم. یا عامی رو مولا گفته، یا عنوانی رو هم تخصیص داده، این عنوان احتمال نمیدیم در نزد مولا روشن باشه که بگیم اخصش خارج شده، عامش نمیدونیم خارج شده یا نه، یعنی اکثرش خارج شده از تحت عام یا نه. نه، مولا مثل ماست، دو تا عنوان گفته، یه عنوان عالم گفته، یه عنوان فاسق گفته. میگه مولا مراد از فاسقا چی؟ میگه من نمیدونم، میدونم فاسقا مفسده در فاسق همون که شما میدونی. پس اینجا خاص مولا چیه؟ عالم غیر فاسق. شک داریم عالم غیر فاسق صدق میکنه یا صدق نمیکنه. و اینجا بنابراین تقریبا باید نگاه کنیم به مولا، میگه آقا مراد تو از جلال چیه؟ میخوام بگم اون حکم اینجا هم میاد، دوباره مسئله همین میشه که توضیح دادیم. میگه آقا مراد شما از جلال چیه؟ میگه من لغت دارم که بدونم جلال چیه. جلال هر حیوانی که جلال باشه، همون که شما باش میگین جلال. خب میگه آقا ما شک میکنیم که جلال کدومه. میگه پس تو چی خواستی؟ میگه من عالم غیر جلال رو خواستم. اینجا ببخشید، حیوان غیر جلال رو خواستم. و ما و مولا در غیر جلال فهمیدیم چیه؟ مشترکی، هر دوتامون یک اندازه جلال رو میفهمیم. پس ما حسنیه که دیگه تیگه بس خیلی دیگه دقیق شد ها، که دیگه جلال چون از او عناوینیه که بین ما و بین مولا یکیه، این مثل او بقیه موارد اکرم علما لا تکمل فستاق نیست. فسق عنوان شرعیه، به مولا میگه آقا مراد از فاسق چیه؟ نمیتونه میگه من چه میدونم مرادم از فاسق چیه. میگه آقا تو فسق باید تعریف کنی، فسق عنوان شرعیه، تو که نمیشه فسق رو ندونی چیه. پس تو عالمی رو خواستی که قدر متیقن مرتکب کبیره ازش خارج شده، مرتکب صغیره رو من شک دارم خارج شده یا نه، به عام تمسک میکنم. ولی در اینجا به مولا میگه مولا جلال چی؟ میگه چه میدونم، من عالم جلال رو خواستم. من میگم حیوان جلال، حیوان غیر جلال، هر حیوانی که جلال نباشه. خب حیوان غیر جلال چی میشه؟ مولا میگه منم نمیدونم. پس اینجا هم عنوان همون حرفی که مرحوم آخون در موارد شبهه مصداقیه میزنه، که میگه در شبهه مصداقیه چون حجت درست میشه برای عام، عنوان درست میشه برای عام در مرتبه حجت، همون رو اینجا هم باید بزنیم. در واقعا دارم میگم، استناد به آخون نمیدم، در مواردی که عنوانی که وجود داره اجمالش در نزد مولا و در نزد عبد به یه اندازه باشه، ولی اگر اجمالش متفاوت باشه حرف آخون درسته. تو لاتوک منفصاح مرحوم آخون میگه نه، در اینجا خب قدر متیقن اینه که حجت بر عام داریم، حجت اقوا به میزان قدر متیقن داریم، در ما بقیش حجت بر اقوا نداریم، با عام تمسک میکنیم. فرمایش مرحوم آخوند گفتم در جایی درسته در شبهه مفهومیه که اون مفهوم برای مولا روشن باشه. به مولا میگه آقا چی تو ذهنته؟ میگه من معالم های غیر فاسقی که مد نظر خودم هست. میگه مد نظر چیه؟ حالا هرچی هست، یا مد نظر مولا مرتکب کبیره است یا عام از کبیره و صغیر است. پس لازم نیست به همین عنوان تمسک بکنیم، نه، واقعش در نزد مولا روشنه. پس میگیم اون واقعی که روشنه شاید چی باشه؟ شاید مرتکب کبیره فقط باشه. پس مرتکب کبیره ها خارج شدن، مابقیش تحت آن باقیه. ولی الان اینجا نه، با مولا میگه آقا مراد تو از جلال چیه؟ میگه من یه عنوان زدم. الان دعوامون سر اینه که آقا دعوا سر اینه که فرق بین مواردی که اقل و اکثر یعنی شبهه مفهومیت یا شبهه مستاقیت چیه؟ درست شد؟ اگر اینجا گفت مولا گفت اکرم کل عالمین الا علمای صرف رو، درست شد؟ خب اینجا الا علمای صرف رو مرحوم آخون اینجا میگه اگه شما شک کردی یک فرد عالم صرفی هست یا عالم صرفی نیست، نمیتونی تمسک بکنی به عام. میگه چرا؟ همه هر دیگه ما گفتیم تو شبهه مصداقیشون میزنه. میگه چون صرف در ذهن مولا از عالم خارج شده، در مرتبه حجت عنوان داده، مراد مولا عالم های غیر صرفیه. شما اگه شک میکنی که عالم هست، شک میکنی صرفی هست یا صرفی نیست، شک میکنی عالم غیر صرفیه. پس میگه شما نمیتونی تمسک کنی اینجا با عام، تمسک با عام نمیشه، مگر هم که توضیح دادم به لحاظ موضوعی به وسیله استصحابی یه چیزی بچه که بوده عالم صرفی نبوده، شک میکنه عالم غیر صرفی هست یا نیست، استصحاب عدم صرفیتش بکنی، موضوع رو احراز کنی. ولی مرحوم آخون همین رو تو شبهه مفهومیه نمیگه. تو شبهه مفهومیه همونجور مشهوری تقریب میکنه، میگه تو شبهه مفهومیه اینجا ما حجت بر عام داریم، به میزان قدر متیقن یعنی عقل خارج شده، معاملش تحت حجت عام هست. خواستیم تفاوت بین دو تا رو ببینیم. گفتیم تفاوت در اینه که در اینجا برای مولا معین عنوان در ذهن مولا چیه؟ خب اینجا تخصیص میزن. درست شد؟ آره. ولی گفتیم حرف مرحوم آخون توی شبهه مفهومیه‌ای که گفتش که اینجا عنوان نمیزنه در کجا درسته؟ در جایی که این اجمالی که ما داریم برای ما مجمله، برای مولا معینه. میگیم چون برای مولا معینه، خب مولا شاید همون چیزی که معینه در دانش تقلید زده، در مابقی شک در تقلید زائد داریم، یعنی چون برای ما معین نیست نمیتونیم بگیم که حجت درسته در مرتبه حجت به عنوان خاص. ولی وقتی ما و مولا دبل دبل از عنوان به یک حدیم، از مولا مرسی آقا چیه شما تخصیص دادی؟ میگه نمیدونم، هر حیوانی که جلال نماشه غیر جلال. چی؟ نتیجهش همین حرف میشه که اینجا دیگه با عام نمیشه دمسه. در حیوان غیر جلال شما شک میکنی حیوان حیوان غیر جلال هست نیست، حکمی نمیتونی مشکل رو حل کنی، موضوعی باید مشکل رو حل کنی.
مشهور
هم صاحب کفایه، ولی ما میگیم که تخصیص میزنه، ما میگیم که سهروی. همون حرفی که از حرف مرحوم آخون من تقریر کردم براتون تو شبه مفهومیه، درست شد؟ او حرف مرحوم آخون تو شبه مفهومیه نمیزنه، ولی ما عرض کردیم در شبه مفهومیه آخون باید بگه. در شبه مفهومیه که آخون میگه اجمال سرایت به عام نمیکنه، در جای اجمال سرایت به عام نمیکنه که بین مولا معین باشه، در نزد ما عنوان شبه مفهومیه، در نزد مولا شبه مفهومیه نباشه. یعنی مولا دقیقاً بفهمه تو ذهن خودش که چی رو تخصیص داده. چون تو ذهن مولا مشخصه، گفته اکرم کل عالمه لا تو کمل فساق من علما منفصل. گفته از مولا بپرسیم چی رو تقلید زدی؟ میگه همه مرتکب کبیره ها رو دیگه، ممکنه اینو بگه. پس یقین داریم مولا مرتکب کبیره ها رو تقلید زده، ما بقیشی ما بقیش شک داریم. چه کار میکنیم؟ به عام تمسک میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه شاید مولا همین عنوان نزده باشه، واقع مرتکب کبیره رو یعنی واقع فاسق رو مولا خارج کرده باشه، واقع فاسق رو. چون واقع فاسق شاید در نزد مولا روشنه، در نزد ما روشن نیست، ولی نمیتونیم به مولا استناد بدیم بگیم تو واقع جلال رو خارج کردی. مولا میگه جلال بین من و شما واقعی نداره، جلال در نزد من همین مقدار مجمله که در نزد شما مجمله. پس اونجا میدونیم همین عنوان خارج شده. همونطوری که تو شبهه مصداقیه چون عنوان روشنه، برای ما و مولا عنوان روشنه، میگیم همین عنوان خارج شده. همون جایی هم که تو شبهه مفهومیه عنوان مجمل باشه، هم بین ما مجمله هم بین مولا مجمله، پس میگیم عنوان خارج شده. ولی اگر یک جایی برای مولا عنوان روشن باشه، برای ما عنوان روشن نباشه، میگیم نه، شاید مولا واقع رو خارج کرده. عنوان رو خارج نکرده، همون واقعی که از عنوان اراده کرده رو خارج کرده. ثمرش این میشه که بعد در موارد شبهات مفهومیه بنابر نظر آخوند مطلقا با آن تمسک میکنیم، چون هیچ وقت در حجت مقدم نمیشه. در شبهات مصداقی مرحوم آخوند میگه همیشه حجت در مرتبه حجت عنوان میسازه. درست شد؟ ما تفصیل قائلیم در شبهات مفهومیه. گفتیم شبهات مفهومیه درستش اینه که یا شبهه مفهومیه که در نزد مولا روشنه، در نزد ما روشن نیست، حرف ما حق با مفهوم آخونده. ولی شبهات مفهومیه که برای ما و مولا به یک اندازه مجمله، این تفاوتی با این موارد شبهه مصداقیه نمیکنه. ما هم همین حرف رو میگیم، آقای شهیدی هم همین حرف رو قبول دارن. خدمتتون چند وقت پیش که استودم گفتم آقا توی قضیه باید شبهات مفهومی مخصص منفصل تفصیل قائل میشیم بین اون مواردی که در نزد مولا روشنه و اون مواردی که بین ما و مولا یه اندازه. ایشون هم فهمیدن نه، ما هم همین نظر رو قبول داریم و همین حرف درسته. حالا یه عرض من روش تأمل کنید ببینید یه حرف خوب و مورد پسندی هست یا نه. حرف مرحوم آخوند روشن شد که مطابق مشهوره در شبهه مفهومیه. در شبهه مصداقی مرحوم آخوند نظرش اینه نه عنوان می‌سازه، ما در شبهه مفهومی هم تفصیل دادیم. حالا تأملی بفرمایید.
مواردی که ما روشن کردیم که مخالفه، یعنی جایی هستش که ما مولا توی مفهومی هر دو مرددیم یا نه؟
نمیدونم، روش فکر نکردم، ولی اینکه حالا خارجن اصلا همچی شک حاصل بشه غالبا برای مشتهدی جون موارد شک حاصل نمیشه. یعنی معلوم میشه که از اون حدود و سقوری که در نزد شارعه، این از اونهایی که وظیفش به عهده شارعه، شارع میخوام میگم که شما میگه بحث فرضیه، معلوم نیست برای مشتهد همچی شبهه ایجاد بشه. مشخص میشه از اموری که به ید مولاست یا اموری که به ید مولا نیست، چیزش در دست ماست. توی شبهات مفهومی هم ما همچه بحثی رو داریم. بعضی از موارد تو شبهات مفهومیه بحثشون اینه که بحثی که آیا شبهات مفهومیه، شبهه مفهومیه به عهده مولاست یا به عهده عرفه. درست شد؟ مشهور میگن آیا شبهات مفهومیه به عهده مولاست، دیگه مولا باید تعیین کنه. نه، ما میگیم همه این از همین بحثش، همه شبهات مفهومیه به عهده مولا نیست تعیین کردنش. بعضی شبهات مفهومیه حد مولا با عرف در یه اندازه است، لذا اینها رو ما میگیم موضوعات مستنبطه بعضیاش. بعضی از اموریه که به شارع هم که تو برسی شارع هم نمیدونم، باید بریم تحقیق کنیم ببینیم چیه. زمای بحث داریم تو موضوعات مستنبطه. مثلا الان شما از مولا بگی که آقا بپرسی حد عرفات چقدره، مولا میگه چه میدونم عرفات کجاست، هر جایی که مردم عرفات میگن. لذا در این جور موارد بازی مسائل مختص به خودش هم داره. خب بگذاریم، خیلی حاشیه رفتیم. و اما تقید به ما اذا کان تقید، اینجا رسیدیم. و اما تقید به ما اذا کان تقضی الى حد یسقو من ذلک قضاءه. خب اگه به یه حد نرسه یقین نمی‌کنیم که صدق عنوان جلال داره دیگه، همون بحثا پیش میاد. اما تقید به ما اذا کان تقضی الى حد یسقو ان ذلک قضاءه، اگر این تقید گفتیم که باید میزان مصرف عذره ای حیوان به حدی برسه که صدق جلال بکنه، به قول ما تنقلاتی و به قول معروف یه موقعی همیشه چی عرض کنم خدمت تفننی ها تفریحی نکشه، اما تقید به ما ازا کانت تقضی معتاد شده باشه الی حد یسق و ان ذلک قضاءه فلانه من دون ذلک اللم یجزم به عدم صدق عنوان الجلال، اگه نگیم این تفنن یا جلال نیست، فلا اقل من الشک و هو کاف فی عدم تطبیق حکم الجلال. تو روایات ما این مسئله از مسائل پر ابتلاء نبوده، والا این موارد هر جا شک میشه، چون عرف همیشه یک مثلا اصلا شما محاله بتونید هر چی یک عنوان رو دقیق بکنید بازم مصادیق مشکوک عرف پیدا میکنه. بس این اصلا کسی بخواد اختلاف عرف رو برطرف بکنه که یک امر اصلا ناشدنی، امر عقلایی نیست. ولی شارع متعال خیلی وقتا میاد چیکار میکنه، یه سری قوانینی رو فل جمله فل بین بنا مینهد. مثلا میاد میگه آقا شک در کثیر و شک. خب شما شک میکنی کثیر و شک شدی یا کثیر و شک نشدی؟ میگه آقا سه بار پشت سر هم شک کردی یا در سه نماز شک کردی کثیر و شکی و الا نیستی. این معیار رو همینجوری داره بند میکنه، ولی واقعش اینه که عرف میگن کثیر و شک دیگه. حالا کثیر و شک سه تا باشه، چهار تا باشه، پنج تا باشه، میگه دیگه. و اینکه برای موارد هر جا شک میشه در یک عنوان بیاد بذاره، قرائنی خیلی زیاده، هرچند بعضیاشو باید هم کنیم بر تعبد شرعی، بعضیاش صرف عماریته. مثلا 50 سالگی و 60 سالگی که به عنوان سن یائسگی مطرح میشه، آقای حکیم میگه یائسگی همون یائسگی که خارج اتفاق میفته. اینا اماره برای تعیین یائسگیه. امارش هم در زمانی بوده که تبایع افراد تبایع درستی بوده. حالا که اینقدر اختلاف تبایع شده، قبیله با قبیله ازدواج کرده، یه جوری شده که دیگه اصلا از اون حالت خارج شده، نه معیار همون چیزی که در عالم خارجه. شما امارات حیض هم همینطوری میتونید بگید، سن حیض هم همینطوری بگید. اینا همش اماراتیه که نوعاً مشخص بشه که خون خون عادت ماهیانه است یا نه. حالا در بعضیاش ممکنه بگیم اماره تعبدیه است، مثلا 9 سالگی. خب هیچ دختری تو 9 سالگی به طور معمول حیض نمیشه، 1000 هم نمیشن. لذا پس بعد بگیم این سن حیض تعبدیه، چون اماره غالبیه نیست. بعد بگیم اماره تعبدیه. بعضی موارد چه اماره غالبیه، هر کدوم سر جای خودش باید بگیم. اگر اینجا یه جوری بود، همونجور که بعضی از روایات هم آمده که شارع متعال خیلی میبینه افراد هی سوال میکنن، هی به مشکل میخورن، میگه چقدر؟ میگه مثلا اینکه به شما میاد میگه که آقا چند تا نماز بخونم، میگه همون مقدار که یقین داری. یک آدم وسواسی کجیه که هر چی تو بفرسی اینه میتونه به جای برسه. ازش میپرسی خب 1000 تا داری؟ میگه نه بابا 1000 تا. میگه 100 تا داری؟ میگه آ بابا خیلی بیشتره. 800 تا هست؟ نه 800 تا که نیستش که. 300 تا هست؟ 300 تا آره هست. 700 تا هست؟ 700 تا نه، فکر نمیکنم 700 تا بشه. 350 تا چی؟ 350 تا هم هست. همینجوری میری 427 تا براش یقین درست میکنید، میگه خب برو 427 تا نماز بخون. خودت اگه ول میکردی 100 سال هم میگذشت به 427 تا میرسید. لذا بعد وقتا مکلفه باید اینجوری درستش کنی. یه موقع هم ضابطه کلیه بهش میدی، میگه آقا هی میاد سوال میکنه که این امروز 6 بار خورد واس فردا میاد یک لیست ورزشی آورده که هر بار دنبال شطرش حافظه که چند بار خورده. بعد میگه بابا ول کن 40 بار خورد بس دیگه. بگو لذا اینا عنوانا به خاطر اینه که اگر حد معین نکنی خیلی وقتا افراد سختشونه، تشخیص نمیدن. و اینجا گفتن هو کافن فی عدم تطبیق حکم الجلال لدخول المورد تحت شبهة المستاقیت التي لا يجوز فيها التمسك بالعموم. و صدق جلال مهرد بشه تا بتونه به جلال صدق بکنه. و اما چی؟ جلال همین لا تأكل الجلال. دیگه بعد استظهار کن. آره استظهار کن. اینا همش بحث فنی داره، استظهاری. باید یکی که استظهار کنه. گفتم آقای حکیم در یائسگی میگه نه معیار همون یائسگی خارجی. ولی مشهور میگن سن یائسگی تو فرسالها دیدی میگن 50 سال 60 سال. دیگه ای بالاخره یه مقدار جربوزه میخواد و یه مقداری هم اهمیت که هم احراز کنی هم جرأت کنی فتوا بدی. و اما نه عموم همین لا تأکل الجلال. و اما زوال و تحریم به من الحیوان من التقضی به ذلک الا عیذور. اصلا اون من از خارج مطرح کرده میشون که دیگه همه بحثا رو سر همین عموم همینجا شبه مستقیه تمسکان دو شبه مستقیه گفت. و اما زوال و تحریم به من الحیوان من التقضی به ذلک الا عیذور انها اسم الجلال. گفتیم که آقا زوال و تحریمی که انقدر شما قضای غیر عذره بدی که دیگه عرفت این حیوان جلاله، لازم نیست 40 روز بشه. اگه یه حیوان رو بیابون ببرید 10 روز 15 روز دیگه عذره نخوره، توجه داشته باشید. حالا لازم هم نیستش که ذات حیوان شما منعش بکنی که نبینه و نخوره، میگن جلال نیست. ولی اگه یه جای پیدا بکنه دوباره چیزی نداره، من اینا تو چون از کردم این خوی حیوانیشه. شما تو شهرها امکانات براشون فراهمه، خب جلال میشه. ولی اگه همین حیوانی که جلال ببریش به چرا، دیگه موقعیت جلال بودن براش نیست. خب دیگه ماه بره دو هفته تو بیابون بشه دیگه جلالی از سرش میاد. چی؟ نه دیگه اصلا اینا مستاق نداره خارج از اصلا حیوان جلال الان دیگه مستاق نداره. گفتم ولی من اولش گفتم دیگه الان جلال مگه حیوانی در دستی به چای فاضلاب یا چیزی داشته باشه، ولی الان جلال امروز مستاق نداره. و اما زوال و تحریم به من الحیوان من التقضی به ذلک الا عیذور انه اسم الجلال فلان النهی کان متعلقا به عنوان الجلال فاذا زال زال. عنوان جلال که زال شد نهی هم زال میشود. خب بعد از روایت اولا گفتن که مقدار معینی باشه، اما تحدید الفطره به مقدار معین. بعضی ها گفتن که 40 یومن فداقه و 20 فلبقره، 10 روز گوسفند، 15 روز 20 روز گاو، 40 روز شتر. فمستنده هو اخبار ضعیفه فلاحظ. و بحث بعدی که مطرح میکنن به عنوان محرمات که اینم دلیل داره، در زمانهای قدیم هم این شایع بوده، الانم جوری که من یه سوالی کردم میدانی از بین چوپان ها همین الان هم اینجوری نیستش که خیلی ناشایع چی شایع نباشه، یه علت هم داره، یه علتش حالا ما که بچه روستا نبودیم ولی اونایی که اهل روستایان بیشتر جدجدن که یه مقداری تو روستاهای بحث فساد هم تو روستاهای مقداری بیشتره، یه علتش همینه که تو روستاها روابط جنسی حیوانات رو بچه‌ها زیاد می‌بینن. به قول اونطا بچهای ما تنها چیزی که دیدن دو تا مگسی هستن که دارن با هم سواری میدن، بیشتر از این هم دیگه هیچ رابطه‌ای ندیدم. ولی شما توی حیوانات توی روستاها، من یه بار رفته بودم میگه از جنگل شمال با بعض از این مدت اونجا درس میخوندیم، سال دوم طلبگی بود رفته بودیم تابستون اونجا، بعد یه رفقا رو اونجا رفته جمعه ها میرفتیم چون اون امامزاده شروع شد اطراف میادن، میرفتیم اطرافه مثلا یک کیلومتر دو کیلومتر اطراف امامزاده تو جنگل ها میرفتیم، هم تفریحی باشه هم میگه اونجا درس بخونیم. یه روز من حالم بد شده بود، دوباره برگشتم بیام دارو بردارم از توی مثلا امامزاده، یه صحنه دیدم که مثلا از همچین جلو که داشتم میدم دیدم مثلا 20-30 نفر از این روستایی ها نشستن، گفتم که من بیام از پایین دارن قضا میخورم مثلا از کنارشون رد میشم. آمدم یه موقعی دیدم همه شروع کردن سر صدا دستن، خیلی برام تعجب بود چه اتفاق افتاده. یه موقع آمدم بالا دیدم که دوتا گاف به هم دیگه پریدن، اینا همه بزرگ کوچیک زن و چه، خیلی برام این صحنه از اون موقع تو ذهنم نقش گرفته که چی مقدار برای اینها مثلا طبیعی شده. به جای اینکه زود رد کنم واسه یهو حیفون رادم دیگه جدا کنم، همه زن و مرد و بچه کوچیک واسه دست میزنن. حالا من میگم که این فساد توی روستا، حالا اونایی که بعضیا میخندن بعضیا سرشون انداختن با این معلومه که یا بچه روستا یا بچه روستا نیستن، اونایی که بچه روستا میدونن که تو فضای روستا این فضا فضای نسبتاً بدیه. این که این حجم از روایت هم آمده، این نکته که مبتلا به بوده، چوپونی بوده، نه زنی داشته نه بچه‌ای داشته، اصلا فضا نبوده، او هم عربای او زمان هنوز تازه خیلی هاشون مسلمان شدن، حجم اعتقاد به دین انقدر زیاد نبوده. حالا خیلی وقتا افراد میگن آدم بدش میاد چه قیافه دیگه، با همون جور بزرگ شده، همون عرض کنم اون عربی که تشنش میشده سرش میبوده و زیر بول شطور میخورده دیگه، عرض کنم خیلی فضا این فضای ایدئالی که تصویر میکنید هم نیست. خب لذا این در همون زمان هم اتفاق میافتاده، تبعید میکردن و حجم زیادی از نصوص، همیشه حجم زیادی از نصوص و حجم زیاد سوالات علت مبتلا به بودنه. من یه مقدار خواستم فضا رو روشن کنم که خیلی براتون بعید نباشه که چرا این فضای قضیه مبتلا به بوده. اگر علیزن بالله حیوان توسط انسانی وعتی بشه، او حیوان گوشتش میشود حرام، باید اگر حیوان باری برد شهر دیگه فروختش، اگر حیوان غیر باری حیوان معکوله باید کشتش و آتیشش زد و خاکسترش به باد داد. خلاصه اینم احکام مشتهد قلاد هم آمده، ولی که بالاخره این عمل شنی هم از بین مردم و متشرعه کم کم کنار بره. چی؟ نه تعذیر میشه. و اما حرمت موتو الانسان فلم یعرفیه خلافون تدل علیه صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام و عن حسین ابن خالد عن ابی الحسن رضا علیه السلام و عن اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم موسی علیه السلام. یعنی از هر سه امام پرسیده، هر سه امام یه چیز جواب دادن، این نشون دهنده که یک سوال بین سه تا امام تکرار شده. حجم الرجل یأت البهیمه فقالوا جميعا ان كانت البهیمه للفاعله، اگر این بهیمه از خودشه ذبحت، ذبحش میکنه. فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها، هیچ چیز نفع نمیشه، از لم ينتفع بها استفاده میکنن که نسلش هم دیگه حرامه. و زور به هو 25 صوتن ربع حد زانی، این هم که باهاش ارتباط داشته بالاخره لذتی به اندازه رجم که نمیشه، اولا که این بالاخره محصنه که معلوم نیست اینجا صدق بکنه راست تو بیافون بوده. نکته دومش هم اینه که بالاخره لذت انسانی که نبرده که، لذت ربع حد زانیه. موثقه سماع هم هست، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأتی بهیمه شاتن او ناقتن او بقرتن فقال علیه ایجلد حدن غیر الحد، یعنی تعذیر بشه یه مقداری غیر حد بخوره. ثم ینفع من بلاده الى غیرها، نفس بلدش هم میکند. و ذکروا ان لحمه تلک البهیمه محرمون و لبنها، هم گوشتش حرامه هم شیرش حرامه و غیرهما. و یمکن ان یستفاد من السیحه حرمت النسل حیث قالت ولم ينتفع بها، گفتن انتفاع هم نبریم. و اما اختصاص و تحریم به ذوات الاربع، نه یارو رو. و اما اختصاص و تحریم به ذوات الاربع، ولی گفتن حتما حیوان چارپا باشه. بعضی آمدن گفتن که خب عرفن وقتی میگن بهیمه یعنی همین چارپایانه دیگه و نسبت به بقیه حیوانات. البته نکته کم این که از بقیه چارپایانم انتفاع گوشتی و شیر و اینا که برده نمیشه، مگه که شما بگی حالا اولا که مستاقن خارجنم که حالا یکی بخواد با پلنگ حالا بچی سمرش یه که اگه یه حیوان گوشتش حرام باشه مثلا زب بشه از پوستش نشه استفاده کرد، همچی شاید مثلا چون مبتلابه نبوده از این سوال نشده. و معهو یتمسک، البته این مثال که زدم مثال واقعا هم داره، بعد از ماکیان و هم همین عمل برشون نشه، یعنی نسبت به مرغ و اینه هایم یکی گفتن بهیمه منظورش یه که حالا اگر آمد با یه مرغ یا ارتباط برقرار کرد این حکمش چی میشه، اینجوری نیست که بی استفاده هم میشه. و اما اختصاص و تحریم به ذوات الاربع، فقط سار الیه جماعتون به اعتبار ان ذالک هو المنصرف عرفا من کلمه البهیمه. البته این سوال از بهیمه شده، شما ممکنه بگی آقا ما میخوایم نسبت به غیر بهیمه الغای خصوصیت کنیم، الغای خصوصیت نمیشه اینجا، یا باید بگیم قیاسه یا باید بگیم عرض کنم خدمت شما یقین حاصل کنیم، که چون یقین حاصل نمیشه در اینجور موارد میشه قیاس ظنی. و معهو یتمسک به غیر ذالک به اصل براءه. و اما حرمت المیت فامر، خب بحث بعدی که مونش نخوندیم عبارتش رو اینه، الموت به معنا زهاق روح الحیوان من دون تسکیه، هر حیوانی که ذبح شرعی نشه و بمیره حیوان حرامه. فانه به ذالک یحرم به جمیع اجزائه الا ما لا تحله الحیات، بله مردر از پشم میشه استفاده کرد کله، حالا بعد مثال میزنه اینکه پشم میشه، یکی هم لبنشه ولی بیزش هم هست، خب نسبت به شیرش هم میشه استفاده کرد، نسبت به بیزه هم یعنی تخمی که قشرش بسته شده، ازک تصد قشرها یعنی اینکه اون پوستش محکم شده، اون قشر اعلاش دیگه، نه اون پوستی که چون یه پوست روی زرده بسته میشه، یه پوست روی سفیده بسته میشه، یه پوست سفت تخم مرغی هم هست که اون رو بهش میگن قشر اعلاش، اون قشر اعلاش پوشیده شده باشه، سفت شده باشه، چون اگر توی شکم مرغا یه حیوانایی که در میارن یا بعضی تخمایی که دیده باشی بعضی از اینها تخم میبنده ولی شله هنوز سفت نیست، قشر اعلاش بسته نشده، نه اون که واقعا یه پوستی پیدا کرده که جدا باشه از اونها واقعا. ول انفحه که حالا انفحه رو توضیح میدم چیه، میرسیم اما حرمت المیته فامر متسالم علی بل هو من ضروریات، قال تعالی حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر، ادامه میده و ما اکل السبع الا ما ذکیتم، همه اینها در جاییه که تذکیه کنید. حالا بحث داره که الا ما ذکیتم فقط ما رو ما اکل السبع یا بعض از موارد دیگر در بر میگیره محل بحث ما نیست. و فی الذیل دلاله واضحه علی حصر الحله بالمذکا، الا ما ذکیتم یعنی فقط مذکا حلاله، و کون المراد من المیته غیر المذکا لا خصوص ما تحت فانسه، چون بعضیا فکر میکنن که میگن آقا میته چیه، میته یه که خود به خود بمیره، نه خود به خود نمیره، شما کشتیش ولی ذبحش هم کردی ولی ذبح شرعی نکردی، رو به قبله نگفتی، بسم الله نگفتی، رو به قبله نبوده، مسلمون نبوده، اینا همه چی میشه، هی گاوی رو که همین تو کشتارگاه میکشن تو کشور خارج مثلا برزیل میکشن، خب بعضیش مسلمون ذابح مسلمون از ایران یه ذابح میبرن یه دکتر میبرن یه آخون میبرن، این سه نفر آخون توجه داشته به ذبح شرعیش، دکتر به این که عرض کنم خدمت شما چیز شده یعنی که میزان چربیش و ایناش خوبه ایوان سالمه، یه دونه هم ذابح مسلمون میبرن که بسم الله بگه ذبحش بکنه دیگه. و کون المراد من المیته چی؟ نه به دست میکشه نگاه هم به دست میکشه، و کون المراد من المیته همه الان هم همینجوری ایران همه رو به دست میکشه با همه رو نه میکشن پاشو میبندن میکشن بعد آویزون میکنن پوستش میکنن. مرغ هم من یکی از رفقامون مرغداری داره میگه ما همه مرغامون رو به دست میکشیم، حالا همه جا نیست، اگرم باشه شبهه مصداقی هست اونجوری نیستش میشه شبهه علم اجماع شبهه غیر مصداقی چی؟ مرغ هم دو جورش هست، هم اصلا بعضی دستی میکشن بعضی ها آویزون میکنن با دست میکشن، بعضی هم نوک میزنه که آب بخوره برق داره شوکه میشه گردنش چیش میزنه. دستگاهش هم مثلا تو ایران تا جایی که ممکنه با دست میکشن. گاو، گوسفند، شتر اینا همه رو که ذبح معمولی میکنن. گاو رو میگیرن میزنن زمین، یه شوک برقی بهش میدن، میفته زمین. میفته زمین، پاهاشو سه تا پاهاشو به هم میبندن، بعد قشنگ ذبحش میکنن. دیگه دو نفر میشه میگیرنش ذبحش میکنن. حیوان هم جوری. البته تو همون حالت گیجوفیزی گاو ذبحش میکنن. ولی او هم اب نداره بالاخره ذبحش میکنن. و فزل دعاتون واضحان علا حسل هله بالمزکا گفت الا ما زکیتون و کون المراد من المیته حرمت علیک المیته الا ما زکیتون. در مقابلش معلوم میشه مراد از میته چیه؟ حیوان غیر مزکاست، لا خصوص ما مات انف انفه. ثم ان حرمت المیته لا تختص به ما کان له نفس سائله، فقط در حیوان خون جهنده نیست، هر حیوانی که خون جهنده هم نداره ولی ماهی هم باشه میتش حرامه، ولی نجس نباشه، از باب نجاست و طهارت نیست، از باب حرمت حرام که هست. ثم ان حرمت المیته لا تختص به ما کان له نفس سائله بل تعم غیره کالسمک مثلا لاطلاق دلیل تحریم. اجل تختص النجاسة بميتة النفس الا ان ذلك مطلب آخر، ربطی به اصل نداره. بحث بعدی که گفتن که یه چیزی استثناء کردن نسبت به اونی که گفتن که عرض کنم خودم شما قشر و لبن و بیزه و اینها، اینا در واقع اجزایی هستند که توش حیات یعنی جزء لبن و میته که اصلا بفرمایید تخم مرغ که جزء اجزای حیوان نیستن، چیزی هستند که از حیوان منفصل شدن، شیری که توی پستانش جمع شده و یه گاو یا حالا بزرگ کشتنش الان پستانش که پاره میکنن توی پستان مثلا میته، ولی توی پستانش اصلا خیلی 30-40 لیتر شیره، میگن اشکال نداره. و چیزم هست تخم مرغ هم همینجوریه. او چیزی که باقی میمونه که انفه برش میان در حیوان ها، مخصوصا حیوان های کوچیک، یعنی گفتم که 4 تا معده داره حیوان ها، نسبت به حیوانی که گوساله است یعنی هنوز شیرخواره به غذا نیفتاده باشه، اینجا اون معده 4مش که تا وقتی هم غذا نخورده معده 4مش سفیده، سبز نیست، اون معده ماده‌ای درش هست، هم ماده داخلش که هم خود اون جنس اون معده چیزیه که میگرفتن و به وسیله اون ماده داخلش یا خود اون انفهی که در واقع خود اون روده چهارم بوده، اینها از اون ماده داخلش یک ماده زرد رنگی بوده برای مایه پنیر استفاده میکردن، پنیر درست میکردن، چون پنیرها طعمای خاصی داره، پنیر بر اساس کپک های مختلف پنیر درست میشه، بعضی از پنیرها با اسید درست میشه، بعضی از پنیرها با کپک درست میشه. بیش از 2000 پنیر در عالم وجود داره. ما خیلی تو ایران اهل پنیر نیستیم، ولی کشوری مثل فرانسه شما برید اونا با پنیر خامه تو غذاهای مختلف خیلی استفاده میکنن دیگه. الان چند وقت بعد از انواع همین پنیر پیزاها که 7-8 مدلش اومده مرسوم شده، کلا ما خیلی اهل پنیر نیستیم، ولی کشورهای اروپایی خیلی با پنیر متعدد کار میکنن. یکی از اون پنیرها پنیر بود که از انفه درست میکردن، یه پنیر که شما با سرکه درست میکنید، پنیر لاکتیکی خانم درست میکنید، شیر رو بذارید بجوشه، چند قطره توش سرکه یا آب لیمو برید، آب غوره بریزید، میبره به واسطه که برید بگیرید یه جایی توی تحت فشار بذارید آبش جدا میشه، بعد اون مابقیش میمونه با هم صفر میشه، میشه پنیر لاکتیکی. و یکی از پنیرام هم همین انواع پنیر بوده. خواستم بگم که میگید پنیر مایه یه مدل نیست، بیش از 2000 مدل پنیر مایه داریم، یکیش هم همین بودی که عرب‌ها ازش استفاده میکردن پنیر درست میکردن. نه همین رو داریم میگیم، حالا دلیلش هم میاد، گفتن این اشکال نداره، خوردنش اشکال نداره، نجس هم نمیشه. خب و اما استثناء ماذو که من حرمت المیته صحیح زرا از نبی عبدالله سعال تو عن الانفه تخرج من الجدی المیت، از بچه حیوانی که مرده، جد بچه کوچیکه. قال الله به عصبه، گفتن که اشکال نداره. قلت اللبن یکون فی زرع شاد و قد ماتد، در پستان گوسفندی که مرده خامدن لا برسبه. قلت و صوف و شر و عظام الفیل، استخونای فیل منظور آجشه، و الجلد و البیز یخرج من الدجاجه، فقال کل هذا لا برسبه، همین چیزایی که حیات درش دخول نکرده. و انما قیدنا البیزه بما اذا اکتست القشر الاعلا، اون پوست رویی صفر شده باشه، لموثقه قیاس ابن ابراهیم، یعنی پیدا شده باشه، پوست پیدا کرده باشه، موثقه قیاس ابن ابراهیم که حضرت فرمودن که بیزتون خرجت من است دجاجه میته، است یعنی ماتحت، از ماتحت یک دجاجه یه دونه مثلا شکم شده دارن خاله میکنن وقتی کشتنش، یه دونه تخم مرغ در میاد. حضرت گفتن ان کانت اکتست البیزه الجلد، اگر او تخمه پوست پیدا کرده، الجلد الغلیظ یعنی که سفت شده، یه جوری حاصل فارغ فلا بعثبها. اگه چون همیشه تو شکم مرغ رو اگه باز کنی 3 تا 4 تا تخم مرغ هست تو مراتب مختلف تشکیله، بعضیش فقط زردش تشکیل شده خیلی آبکی اونجا، بعضیش سفیدش هم گرفته، بعضیاش عرض کنم خدمت شما به یه مرحله بالاتر رسیده، یکی یکی خصوصیت رو داره. حضرت اینجوری فرمودن. در ذیل یه روایت رو به تفصیل توضیح میدن، خواستید خودتون نگاه بکنید. اونجا حضرت توضیح دادن، آخرش فرمودن که پایینشو دارم میخونم، لیس به انفحت بعثون ان الانفحه لیس لها عروق ولا فیها دم ولا لها عظم انما تخرج من بین فرس و دم. و اونجا حضرت تعلیلی هم چون اهل سنت تعلیل براش میارن که چرا نجس نیست و اشکال نداره. هذا تمام الکلام در کتاب اطعمه و اشربه. ان شاء الله از جلسه بعد کتاب انفال و مشترکات رو شروع خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.